خب عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید. رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رویداد امروز رادیو گفتگو، ایام سوگواری شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. رو حضور یکایی که شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات و راز و نیازهاتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست در اختیار شما خوبان، برای اینکه بتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید مطرح کنید. ضمن اینکه از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو هم میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید و به هر حال اگر برنامه‌ای رو در زمان پخشش فرصت شنیدن نداشتید، میتونید از طریق آرشیو نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو که از طریق وبسایت ایران صدا میتونید روی تلفن ابروتون نصب کنید و یا از طریق سایت رادیو گفتگو، وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir تمام برنامه‌هایی که در طول روز پخش میشن در آرشیو این نرم افزار هم بارگذاری شدن و شما میتونید دریافت بکنید. اما روز قدس، تلاش ملت‌های مسلمان برای کنار زدن سیاست تصرف خانه‌های فلسطینی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به تدبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان روز قدس نامگذاری شد. قرار هست که در این خصوص گفتگوی رو داشته باشیم، لطفاً ما رو همراهی بفرمید. در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای راهپیمایی روز قدس و برگزاری هرچه با شکوه تر این راهپیمایی گفتگو میکنم با جناب آقای محمودی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. آقای محمودی سلام به شما، روز عالی بخیر، طاعات و عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم روزا قبول بشه و انشالله مشمول
نات از همه مقرار بگیریم. در خدمت انشالله. زنده باشید آقای محمودی. خب نزدیک میشیم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس و علارغم این که این راهپیمایی قرار هست با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه، از طرفی با توجه به شرایط کرونایی کشور دستورالعمل ها و نکات بهداشتی هم باید مد نظر قرار بگیره. بفرمایید که چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه این راهپیمایی در نهایت صحت و سلامت و رعایت این دستورالعمل ها و البته در نهایت شکوه و عظمت برگزار بشه.
بله، همونطور که جناب عالی اشاره کردید، اهمیت روز قدس بسیار بالاست و این یادگار حضرت امام در روز جمعه یا آخر ماه مبارک رمضان یک اثر ماندگار و یک سنت حسنه است که الحمدلله در سطح جهان بهش پرداخته میشه و بسیاری از مسلمان ها و حتی غیر مسلمان ها در روز قدس از فلسطین دفاع میکنن. خب همونطور که شما فرمودید، ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام مرکز ثقل این برنامه هاست و انشاءالله پیشبینی های لازم صورت گرفته که مردم عزیز ما بیان به صحنه و انشاءالله نشان بدن اون روحیه انقلابی خودشون رو و دفاع از ملت مظلوم فلسطین رو. دو سال گذشته به خاطر شرایط خودرونایی ما راهپیمایی نداشتیم. البته بعضن بعضی جاها به صورت خودرویی موتوری به طور محدود بالاخره بعضی از گروه ها به حرکت ها و برنامه هایی رو داشتن که در نوع خودش هم قابل تقدیر و سپاسگزاری بود، ولی راهپیمایی مردمی با شکوهمون دو سال تعطیل شد.
بله.
ولی امسال به حمدالله با این شرایط موجودی که بالاخره جهت شرایط کرونا شرایط بهتری رو داریم و ستاد ملی کرونا موافقت کردن، راهپیمایی در فضای باز رو مجاز دونستن و هیچ مشکلی از جهت ستاد ملی کرونا در این رابطه وجود نداره.
بله.
اگرچه قطعا مردم عزیز ما خودشون میدونن که حتی در فضای باز هم باید رعایت مسائل بهداشتی رو داشته باشن و قطعا به این موضوع عنایت میکنن.
آقای محمودی، شعار محوری راهپیمایی روز قدس امسال چیه؟
شعار محوری روز قدس امسال القدس هی المحور، که در بعد جهانی مطرح هست که محوریت قدس مورد توجه قرار میگیره به عنوان نقطه عطف جهان اسلام و در واقع اون چه که در سراسر جهان همه مسلمان ها و آزادگان دنیا برای دفاع از فلسطین انشاءالله سر خواهند داد.
بله.
و در واقع بشارت اضمحلال و انشاءالله افول و نابودی رژیم آسف صهیونیست اسرائیل رو خواهیم داشت به امید خدا، و نشانه هاش هم آشکار هست و مقاومت فلسطین داره این رو نشان میده انشاءالله. در اون چه که انتظار هست، و تشکرم بکنم از دوستان جناب عالی و خود شما و مجموعه رسانه که اطلاع رسانی مناسب بکنیم که بعد از دو سال که راهپیمایی نداشتیم.
بله.
انشالله امسال با توجه به رخدادهایی که در فلسطین هست و جنایات رژیم غاصب، تعرضی که مسجد الاقصی صورت گرفت و حد که قبله اول مسلمین،
بله،
انشالله ما راهپیمایی با شکوه داشته باشیم.
انشالله
تدابیر لازم هم اتخاذ شده.
آقای محمودی، میفرمایید از چه مسیرهایی قرار هست که در تهران راهپیمایی برگزار بشه و اینکه دانشگاه تهران اون مقصد نهایی هست در همه مسیرها یا خیر؟
بله، اصلا که ما در تهران 10 تا مسیر راهپیمایی داریم که دقیق طی روزهای آینده از طریق رسانه‌ها مبادی این مسیرها که 10 مسجد هست و در 10 منطقه تهران اعلام خواهد شد.
بله.
و راهپیمایی هم رأس ساعت 10 صبح روز قدس، روز جمعه آینده، از این مبادی آغاز میشه به سوی دانشگاه تهران، چون محل اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران هست.
بله.
مقصد تمام راهپیمایان انشاءالله نماز جمعه تهران خواهد بود که در واقع در پایان مراسم سخنران مربوط و قرائت قصدنامه و سپس اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران انشاءالله انجام خواهد شد.
بسیار. یک بار دیگه مرور بکنیم مسیرها رو. میفرمایید از چند مسیر قرار راهپیمایی صورت بگیره و از کدام مسیرها؟
ما در تهران 10 تا مسیر داریم.
بله.
10 تا مسیر که به سوی دانشگاه تهران، منتها جزئیات این مسیرها و مبادی رو انشاءالله باید طی روزهای آینده دقیق اعلام بکنیم به امید خدا، ولی 10 تا مسیر قطعیه و غالبا هم همون مسیرهایی که سالهای گذشته بوده. خب بالاخره قبل از کرونا در تهران راهپیمایی قدس با شکوه برگزار می‌شده، مبادی هم مشخص غالبا هم همون مبادی هست و انشالله دقیق‌تر هم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بسیار. و همه برنامه‌ریزی‌هایی که برای رعایت نهایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری و حالا مسائلی از این دست که خدایی نکرده عزیزانی که برای شرکت در راهپیمایی حضور پیدا می‌کنند دچار مشکل نشن اندیشیده شده رو هم یه اشاره‌ای بفرمایید.
بله، در این رابطه با عرض کنم به حضور شما مراکز بهداشتی، مجموعه های بهداشتی، با عرض کنم به حضور شما ایستگاه های خاصی که در مسیر راهپیمایی انشاءالله دایر خواهد شد و در هشدارها و آگاهی ها و اطلاع رسانه هایی که صورت خواهد گرفت خود مردم، چون ما معتقدیم در این حوزه باید انشالله مثل گذشته خود مردم خیلی از مسائل رعایت بکنن که رعایت میکنن. یه تجربه نشون داده که در این گونه برنامه ها نماز جمعه راهپیمایی ها الحمدلله مردم ما رعایت میکنن و در واقع به این موضوع توجه ویژه خاص رو دارن. در مسیر راهپیمایی هم ما ایستگاه‌های فرهنگی متعددی رو خواهیم داشت توسط مجموعه‌های مختلف، ایستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، اجراهای سرود پاتوقی و کارهای فرهنگی که میتونه برای راهپیمایان انشاءالله جذابیت داشته باشه و قابل استفاده باشه. قطعا انسان در روز قدس حرکت بزرگی در ایران اسلامی خصوصا تهران رقم خواهد خورد و برای بار دیگر ما این پیوند خودمون رو با ملت فلسطین به نمایش خواهیم بود
انشاءالله. خیلی متشکرم. البته که شبکه رادیوی گفتگو هم همگام و همصدای با مردم خواهد بود و در راهپیمایی دوستان و همکاران ما حضور خواهند داشت، لحظه به لحظه گزارش خواهند کرد و اطلاع رسانی خواهند کرد برای اون دسته از عزیزانی که حالا امکان حضور در راهپیمایی رو ندارند. شبکه رادیو گفتگو لحظه به لحظه و قدم به قدم با اونها خواهد بود. آقای محمودی عزیز، نکته ای رو ضروری میدونید که یادآوری بکنید یا به هر حال توصیه بکنید؟
نکته ای که از فرصت استفاده کنم، قطعا تیم روزا از اتالی و همکار میتونم روی موضوع حتما تاکید داشته باشید. نقطه اوج کار ما راهپیماییه. ما برای قدس باید خیلی کار دیگه انجام بدیم. یعنی طی این چند روز در حوزه فضای مجازی که امروز میتونه تولید محتواها، انتشار محتواهای مناسب به زبانهای زنده دنیا، بالاخره امروز فضای مجازی فضای بسیار مهمیه و ما باید تا قبل از روز قدس بسیاری از کارهای تبلیغی، فرهنگی، فضاسازی شهری و در واقع اون چه که در توانمون هست، کرسی‌های آزاداندیشی تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه‌های علمیه، یعنی واقعا هر کسی فکر کنه در قبال قدس چه کاری میتونه انجام بده و چه تولیداتی و حتی چه اشکال داره واقعا دانش آموزان ما، جوان‌های ما صحنه‌هایی رو خلق کنن، از ما تصویر بگیرن، تو فضای مجازی منتشر بکنن.
بله،
واقعا این فضای مجازی و اون چیزی که در این عرصه میشه انجام داد خیلی الهام بخشه و خیلی برای ملت فلسطین روحیه افزاست و این برنامه ها میتونه یه نوشته، یه کاریکاتور، یه آدمک، اینا چیزی که واقعا خلاقانه باید همه دنبالش باشن و نقطه اوج و برود و ظهور تمام و تمامش دیگه میشه راهپیمایی روز جهانی.
بسیار متشکرم آقای محمودی عزیز، ازتون تشکر میکنم، خدا قوت میگم بهتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
از جناب عالی و همکارانم سیمونا تشکر میکنم، خدا حافظ شما.
متشکرم. در خصوص چگونگی برگزاری راهپیمایی روز قدس گفتگو کردم با جناب آقای محمودی، سخنگوی محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو شنونده برنامه رویداد باشید و از طریق آرشیو این نرم افزار میتونید بخش های مختلف برنامه رو که موفق به شنیدن در زمان پخشش نشدید بازشنوایی بکنید. اما همطور که مستحضرید انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد و امانوئل مکرون مجددا به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا. آقای مکی سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد، تئاتر تو آبادتون قبول.
ممنونم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم، تئاتر با شما قبول باشه. در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مکی، رئیس جمهوری مجدد مکرون موجب درگیری‌هایی شده در فرانسه بین طرفداران دو جناح. اساس حضور مکرون در پست ریاست جمهوری برای دومین بار ناشی از چه مؤلفه های سیاسی در این کشور و البته در اروپاست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با دغدغه ها و نگرانی های جدی که در پایتخت اروپایی نسبت به احتمال پیروزی خانم ماریان لوپن داشت به پایان رسید و آقای مکرون برای دوره 5 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری فرانسه باقی خواهد ماند. ولی خب به غیر از این نتایج و پیروزی که از انتخاب آقای مکرون باقی است، در پشت این آرا یک نتایج دیگه هم هست که جامعه فرانسه رو در 5 سال آینده میتونه پرتنش بکنه.
بله.
که نمونه های اون را همین پس از نتایج انتخابات اعلام نتایج انتخابات در شهر پاریس دیدیم. رقابت بین یک نامزد راست افراطی و راست یک نامزد میانرو بود و خب این اولین بار بود در تاریخ حالا دوره 2017 که احزاب راست و چپ میانه عملا هیچ موفقیتی در جلب حمایت مردم نداشتن و نتیجه انتخابات نشان داد که جامعه فرانسه با یک شکاف سیاسی عمیقی مواجه است و رویدادهای چند ساعتی گذشته در پاریس نشون داد که به هر حال بخشی از مردم فرانسه و نیمی از مردم فرانسه میتوان گفت نسبت به دولت مردان خودشون به شدت بدبین هستن و سفارهای احزاب در فرانسه به هم ریخته و انتخابات آتی پارلمانی فرانسه در ماه ژوئن میتونه به حال تصویر دشواری از دوران اوکراینی 5 ساله آقای مکرون نشون بدهد.
و اینکه اثر این اتفاق در اروپا چطور؟
به هر حال باقی ماندن آقای مکرون در کاخ لیزه یک اطمینان و قوت قلبی برای اروپایی ها شد و حال اونها نگران بودن که پیروزی خانم ماریه لوپن بتونه روند همگرایی اروپایی رو دچار اختلال بکنه. هنوز آرای نتایج کامل اعلام نشده و شعار میشه رئیس شورای اروپا خوشحالی خوش مثلا این موفقیت ابراز کرد. دیگر رهبران اروپایی نیز در چند ساعت گذشته با ما باقی ماندن آقای مکرون در کاخ لیزه ابراز شادمانی که ما ابراز امیدواریم که 5 سال خواهد بود که اونها نسبت به اصلی فرانسه حداقل اطمینان دارن که روند همگرایی اروپایی دچار اختلال نشود. ولی خب به هر حال آقای مکرون هم در عرصه داخل و هم در عرصه اروپا با چالش های جدی مواجه است و دوران اوکراینی 5 سال آیندهش قطعا دشوارتر و پیچیده‌تر از 5 سال گذشته خواهد بود.
و چقدر فکر میکنید که از حمایت اروپایی ها در دوره جدید ریاست جمهوریش برخوردار باشه امانوئل مکرون؟
به هر حال آقای مکرون دیدگاه های لیبرالی داره و نسبت به توسعه هم در اروپا متعهد هستش و طی 5 سال گذشته تلاش کرد با خانم آنگلا مرکل سرانجام سابق آلمان بتونن روند همگرایی اروپایی رو پیش برن و با چالش های بحران مالی و سیاسی که یک دهه گذشته در اروپا باش مواجه بودی به اینکه برای این بحران غلبه کنه. اما با توجه به تحولات جدید عرصه اروپا و حمله روسیه به اوکراین و به حال دشوار شدن پذیرش ارزهای جدید قطعا اختلافات میان صدراعظم جدید آقای اولاف شولز صدراعظم آلمان و آقای مکرون باقی خواهد موند و اینکه این دو بتونند نقش موتور محرکه اروپا رو همچون خانم مرکل و مکرون ایفا کنند خب با چالش های جدیده این موجه هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما ایمکی، آرزوی توفیق دارم براتون، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا بشید،
زنده باشید. در خصوص آخرین تحولات فرانسه و انتخاب مجدد امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه و چالش های پیش روی مکرون گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا. سوال پیمکی امروز برنامه رویداد اینه که دیدگاه شما شنونده عزیز در خصوص واردات خودروهای خارجی به کشور چیست؟ گزینه 1 منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود، گزینه 2 باعث رقابتی شدن بازار می شود و گزینه 3 دلالان را خوشحال می کند. یک بار دیگه مرور بکنیم سوال پیمکی رو. بفرمایید که دیدگاه شما در خصوص واردات خودروهای خارجی به کشور چیست؟ گزینه 1 منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود، 2 باعث رقابتی شدن بازار می شود و 3 دلالان را خوشحال می کند. کافیه که عدد گزینه صحیحتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما 301035 برای ما ارسال بفرمایید. منتظر پیامک های شما هستیم. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. اما شکست برنامه‌های توطئه‌آمیز آمریکا در ایران بعد از ماجرای طبس رویدادی است که به مزاج آمریکایی‌ها خیلی خوش نیامده است. در ادامه برنامه رویداد در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با سردار افشار. سردار افشار سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، تئاتر عباداتتون قبول.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت و شنوندگان عزیز، بنده هم آرزوی قبولی تئاتر دارم.
زنده باشید. به تازگی بعضی از محافل سیاسی و رسانه‌ها تلاش می‌کنن که پای روسیه رو در این کارزار وارد بکنن و میگن که ماجرای طبس حمله روسیه به هواپیمای آمریکایی بوده. تحلیل و نگاه شما نسبت به این رویکرد رسانه‌ای و سیاسی چیه آقای افشار؟
دو تا مطلب هست که به هر حال همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر در رابطه با رویدادها و تاریخ معاصر ما در جهت تبیین کاری انجام ندیم، دیگران با تحریف اون رو دنبال میکنن و این همیشه از همون موارد اگاتی ما در رابطه با لانه جاسوسی و هم به هم صحبه ترس گزارشات و تعرف ها و تحلیل های زیادی داشت و کارهای قوی و خوبی صورت گرفت. این کاری که اخیرا این جریان های تحریف تاریخی که متاسفانه با اعتبار های رژیم سعودی حمایت آمریکا و مثل جریان نفاق اتفاق میفته،
بله،
کاملا مشخص و خنده‌دار هست که یه حادثه‌ای که خب بارها روش تجزیه تحلیل شده، مسائل گفته شده، خود آمریکایی‌ها اسنادی هستش که شرایط منطقه‌ای رو و وضعیتی که برای هواپیما و هلیکوپترشون اتفاق افتاد رو توضیح دادن در همین بیانیه‌هاشون. حالا یک گزارش اینطوری تهیه میشه برای انحراف افکار عمومی و متأسفانه بعضی هم دست به دست میشه. یعنی بایستی ما در انتقال اینجور مطالب خیلی احتیاط کنیم، چه کنجکاوی و اینها باعث نشه که ما در پخش اخبار تحریف شده از تاریخ انقلابمون مشارکتی داشته باشیم. وضعیت روشن بود، یعنی اون موقع که آمریکایی ها حمله کردن در صحرای طبس، اونجا جایی بودش که خب به هر حال از قبل آمریکایی ها به عنوان مراکزی که قابلیت نشستن هواپیماهای 303، چون هواپیمای 303 قابلیت فرود در زمین های خاکی رو دارن، خیلی قابلیت بالایی در این جهت داشت.
بله.
و تعداد خب از اینها به اضافه اون هلیکوپترها که اومدن به واسطه اون شرایط جوی که ایجاد شد خودشون اظهار کردن، وضعیت خاصی برایشون پیش اومد و نتونستن به مأموریتشون ادامه دادن. قصدشونی بود مثل این عملیات هایی که قبلا در بعضی رهای گروگان مثلا در انتبه داشتن که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق داد در یک هواپیما ربایی که با هلیبور کردن نیروهاشون در منطقه، این البته قرار بود از طبس بعدا یک انتقال این کماندوها رو به مثلا شیرودی داشته باشن، یعنی امجدی سابق، اونجا محل استقرار نیروهاشون بود و از اونجا وارد لانه جاسوسی و سفارتخانه آمریکا بشن.
بله.
عواملی هم در داخل همه ها خودشون کرده بودن که اینا خب بعدا شناسایی شدن، باشون برخورد شد، اون جاسوس هایی که زمینه رو برای چنین عملیاتی فراهم میکردن.
بله.
مجموعا کاملا این تاریخ مسجلی داره و این بسیار روشنی هست و دلیلی نداره که این اتفاق بیفته.
و این که سردار افشار بفهمید تاثیرات این اتفاق در ادامه سیاست‌های آمریکا علیه ایران چی بود؟
خب آمریکایی‌ها خیلی به این امید بسته بودن که ما به نحوی از این مخمصه‌ای که دچار شده بودن بحث گروگان‌ها در لانه جاسوسی رها بشه.